برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را می شنوید.
این برنامه ها از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موجهای 31 و 25 متر
برابر با 9695، 11795 و 11835 کیلوهرتز
از ساعت 8 تا 9 نیم شام در موجهای 31 و 25 متر
برابر با 9695، 11705 و 11910 کیلوهرتز
و از ساعت 9 نیم شام تا ساعت 10 شب روی موجهای 60، 31 و 41 متر
برابر با 4760، 9695 و 11705 کیلوهرتز پخش می شوند.
پخش همزمان برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت
www.azadi.org.
حالا ادامه این برنامه ها.
سلام شنونده عزیز، یک هفته هم گذشت و ما باز آمدیم. امیدوارم دعاهای در حق شما کرده ما در برنامه گذشته مستجاب شد و شما خوب و صحت و سلامت هستید و برنامه امروزه شیر و شکر را گوش میکنید. با اجازه شما یک یک مطالب امروزه برنامه را معرفی میکنم. داستان حجب نگاری تاجیک در حق کلین های دهاتی و شهری و خارجی.
لفظ کلین عجایب شلوغ تو پای میگوید، پدر عروس رو ایوان مرا قصای میگوید.
قصه محمد کریم محمد کریم و فیلولوگی باغبانه که بزودی فیلولوگی آشپز خواهد شد.
محمد کریم رو گویا برای عقیده سیاسیش از وظیفه باغبانی باغ حکومتی آزاد کردن.
حکایت غم‌انگیز و خنده‌آوری نورالله عبدالله دایر به ممنوعگاه.
هیزوم ندیار به شکار نرو، به دریا سخت نگاه نکن که ماهی خفه نشود.
همچنین در این برنامه دایر به گری کاسپاروف و دوستان تاجیکی او به شما نقل میکنیم و خرابکاری های انسان در کمیته ها و سیاره های دیگر. در این برنامه من کوشش میکنم کمتر حرف زنم، زیرا مهمانان امروزه شیر و شکر گفتنی های جالبی زیاد دارند. نخستین مهمان امروزه شیر و شکر عبدالرؤوف مرادی، خبرنگار و حجب نگاری تاجیک است. دستاویز او به برنامه امروزه شیر و شکر کلینامه است. من در وعده‌ام ثابتم و دیگر از این زیاد نمیگویم و اینک کلینامه.
کلین ما قشلاقی به سرش مانده تاقی، هر لحظه عرضی دارد ایست و بیستش چطاقی. خانه کلین ما در قبط نوزدهم، بیچاره اینجا کرده است سری کلاوش گم. هر سو نگرد حیران، جوید آغیل و کهدان. پادجا کنی گوید نگاه کرده از بالکان. گو کنی سرگینش را تپک زنم میگوید، یک کاسه قیماق باشد خپک زنم میگوید. در جیوانتون تنها لباس نو میگوید، آخر کجا مانده اید گندم و جو میگوید. شما سبزی پیاز را در کجاها میکارید، چرا خر و بزغاله اقلا مرغ ندارید. دوخی را دیده کلین بویش در گور میگوید، بوی که و خسبیده فارم و زور میگوید. با او آب و لای باشد، سبزه باشد، سای باشد، با جای کوکاکولا یک پیاله چای باشد. میگوید من از این شهر عاقبت میکنم قهر، در درون چهار بیتان زندگانی نه این زهر. نهایت کلین امشب از داماد نمود طلب، یا مرا بر بخشلاق یا که بدهم طلاق. پیش این طلب او موندهم لال و حیران، زمین پست آسمان بلند مصلحت رفیقان. کلین شهری، کلین جانی ما شهری، اسم شریفش بحری. دو روز گذشت و کلین علکی با ما قهری. اینجا قشلاق میگوید، کارها چطاق میگوید. شوهرش را با زرده دراز قاق میگوید. کاری کلین رنگ و بار، عطر و پایش قطار. سحر تا شام میشیند در نزد تلویزیون. لفظ کلین عجایب شلوغ توپای میگوید پدر عروس رو ایوان مرا کسای میگوید قدی کلین دراز است خیلی دوگانه باز است با دوگانه ها خورم با ما خنوگ مجاز است با کلین شمپان باشد لباس فسان باشد از خوردنی ها بهرش فقط گوشپریان باشد کلین کالا می نوشد بریلیان می پوشد جای خدمت به داماد ناز و نوز می فروشد خانه روبی رو کلین نیکولتور نمی گوید اه ندهیلا گویان بهانه ها می جوید علکه از این کلین همه شدیم درد سر خانه به او گذاشته رویم به جای دیگر کلین خارجی با آرزوی فراوان از کشور هندوستان با تیاره بوینگ کلین آوردیم یاران لفظی عجیبی او را نفهمیدیم سراسر فقط یک چیز فهمیدیم محبت و کبوتر دارد اندر پیشانی عجب خالی خوشنمود در سری هر یک قدم پیوسته خواند سرود هنگام سرود خانی رقصد کلین به تکرار شویش زرقیده گوید ایا مدیس که تنسار هر دم گله می بوید جوی زیبا می جوید شوهرش جوی جا را جیمی جیمی می گوید پایکرش را لرزانده می دود بین گلها همسایه ها می کنند این کاری و تماشا از تاری سر تا میان پر از حلقه و مرجان پر غمزه و پر ایما چشم و ابروی و میشگان روبوچین و شستوشوی برای او بیگانه خدمتگار سیاه با خود دارد در خانه هر روزی ما با کلین رنگارنگ و ناتکرار حیاتی او و جاوید فیلم هندی تیار
شنونده های عزیز عبدالرؤوف مرادی اگرچه نوشته های جالبی زیاد دارد ولی چون فرصت تنگ است دیگرانش را برای برنامه های آینده می گذاریم محفل شیر و شکر است در رادیوی آزادی و من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. من فاکولته فیلولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کردم ولی ژورنالیست هستم. اما همکارم در شهر خوروخ فیضی میرحسن میگوید فیلولوژ نه تنها ژورنالیست میشوم بلکه فیلولوژ تاکسیست، فیلولوژ بیناکار و فیلولوژ باغبان نیز هست. قصه عجیبی او را میشنویم.
دستگاه حکومت ولایت بدخشان برکنار شدن محمد کریم محمدکریموف زود در شهر خوروخ فان شد، هرچند که وی وظیفه مسئول هم نداشت. با قبل خودش مدیر شعبه باغبانی حکومت ولایت را بر دوش داشت. محمد کریم با ظرافتگویی خود در میان ساکنان شهر مشهور است و رئیس استان بدخشان نیز مز برای این خصلت هایش او را به همکاری دعوت کرد، اما بدتر از یک سخنش رنجید و از کار آزادش کرد. در حکومت ولایت میگوید محمد کریم معاونه کافی نداشتم، اما حکومت حکومت است. همسایه و خش تبور یا از طرف یا با امید چیز مرا حرمت میکردن. میگوید محمد کریم:
یک روز مادر رحمتیه میگفت که اکنون محمد کریم جان تو کلان شدی، همه امید و خش تبور با تو همین فرزندان حقه و خوارت را بکار کردن. حضورم از خودتان میفهمی که همه خوجینان خش تبور را با گرد خود جمع آرند. تو چی؟ مادر بیچاره از کجا میدانست که تا دهان من در حکومت فقط درختان باغ بودند.
اختصاص محمد کریم فلولوگ است، اما وای خود را با افتخار فلولوگ باغبان میگوید. من از این اختصاص هم شرم نمی کنم، میگوید محمد کریم، زیرا تعداد ما خیلی زیاد است. من با فلولوگ تاکسیست، فلولوگ سرتراش، فلولوگ فروشنده، فلولوگ دوزنده، فلولوگ راسوز، راسوز عادی نیست، سردار اداره راسوزی یک نویه کلان فلولوگ است. فقط فلولوگ که اون نواز و تو امروز دچار نامدم. تنها از یک چیز افسوس میخورم، از زحمت استادان فاکولته فیلولوژی دانشگاه آموزگاری شهر دوشنبه که 5 سال عمرشون را ضایع صرف کردند. حالا آنکه آنها هم مثل ما امکان انتخاب این گونه کسب‌وکار را داشتند. به قول بعضی از دوستان محمد کریم را گویا برای عقیده سیاسیش از وظیفه باغبانی باغ حکومتی آزاد کردند، اما خود محمد کریم سبب از کار آزاد شدنش را با تبسم چنین شرح داد:
یک روز رئیس وزارت مرا به اتاق کاری فریاد کرد که شراب واقعش رو تعمیر کنم. های در نزدش چند نفر دیگر نشسته بودند. نو با تعمیر سر کردم که زنگ تلفن بلند شد. رئیس گوشک تلفن را گرفت. من برای گفتم که رئیس التماس اگر مرا پرسند گویست که وای نیستن. هر روز دیگر رئیس باز مرا به نزدش دعوت کردن و گفتن که محمد کریم جان ایمین روز تذکر آزادی شما جواب.
همون روز از کثافت تلفن از یک جای دیگر نیز محروم شدم، میگوید محمد کریم. در همسایگی ما کمپیر وفات کرد، او را به خاک سپردم، به خونهش فاتحه خونی رفتم، اما یک کار رخ داد و با دستور دوملا رئیس معلا مرا از خونه بیرون کرد، میگوید محمد کریم.
وقتی که وارد خانه مرحومه شدیم بعد از چند دقیقه تلفن زنگ زد. در خانه قریب 30 کس شده بودن لیکن یگان کس تلفن را نبرداشت. من طاقت نکرده گوشک تلفن رو برداشتم و بعد از چند دقیقه با در جاش موندم. دامولو گفتم محمد کریم جان این کی زنگ زد؟ گفتم که دامولو جان امام کمپیر دولت ما گوزی به خاک سپرد و تلفن کرد. می گفت که بسیار همه چیزا خوب وای کردم گذاشتم، لیکن در یک وای گذرگاه رستخیز از من تخت پرچ خارجی رو طلب میکنن. ای توبا، بعد اون دامولا خوش آمد داشته همی خندید و گفت که رو بخونه من را پیش کردن از اینجا.
محمد کریم مالا بیکار است و به گفته خودش مثل سنگ آسیاب در پای آبادان است. به نزدیکی صبح بر وقت در خونم را کسی میکوفت. در را کشادم یک مردی را دیدم که با سر خم نون میپرسید. گفتند که امک جان من امک نون مثل شما گدایم، فقط امروز از خوب دیر خستم. کمی مرا انتظار شب، امرو با جستجوی نان می رویم. مرد گدوم می گوید محمد کریم خیلی خندید و رفت. بعد این صحبت محمد کریم به ساعتش چشم دوخت و گفت که کمی دیر کردم. در یکی از قهوه‌خانه های شهر خوروخ به من وظیفه سر آشپزی را وعده کردند. اکنون خدا خواهد من فلولوگ آشپز می شوم. فیض میرحسن برای برنامه شیر و شکر رادیوی آزادی از خوروخ.
هفته گذشته را منجمان و یا کیهانشناسان عالم تا آخر عمر در یاد خواهند داشت، چون در این هفته برنامه های خرابکاری انسان در یک کمیته دور از زمین ما شروع شد و تحقیق تیتان، یک ماهی افسانوی و ناشناسی سیاره زحل. کیهانشناسان امریکایی تصمیم گرفتند سالگرد استقلالیت ایالات متحده را با یک عمل غیرعادی تجلیل کنند، یعنی دستگاه وزنینی را که نامش دیپ امپکت است با کمیته تمپل یک بیکوبند. موشکی که اون دستگاهی 370 کیلوگرم را با کیهان و با سوی کمیته تمپل میبرد روزی چهارشنبه با آسمان پرتاب شد و بعدی 6 ماه به جای مقرر شده میرسد و کار خود را اجرا میکند. در صورت ضربه دیپ امپکت با کمیته تمپل یک در سطح اون چقوری به مساحت میدان فوتبال پیدا میشود و عالمان امیدوارند بعد این سطح یخینی کمیته را آموخته میتوانند. برخوردی به اصطلاح این گرز انسان با کمیته را هر فرد عادی میتواند با دوربین مقرری ببیند و این برخورد 4 ایول سال روان در روز استقلالیت امریکا صورت میگیرد. لیوسی ان مکفدن کیهانشناس و یکی از تهیه‌گران برنامه دیپ امپکت یعنی تأثیر عمیق چنین میگوید:
ما در هیجانیم. هر یک تلسکوپ دنیا این کمیته را 4 ایول نظاره میکند و ما اون را پیش از برخورد و پس از برخورد نظاره خواهیم کرد. ما حتی باور داریم که آدمان عادی بدون تلسکوپ و با دوربین های مقرری قادر به دیدن شعاعهای ترکش خواهند بود. حتی احتمال بی دوربین دیدن اون وجود دارد.
کشتی کیهانی حامل دستگاه با تجهیزات نواربرداری قوی مجهز است و از هر جانب کمیته را عکس برداری خواهد کرد و کشتی کیهانی باید تا 500 کیلومتر به سطح تمپل یک نزدیک شود. قرار است گرز قریب 1 متر و 370 کیلوگرم با سرعت 10 کیلومتر ثانیه یا 40,000 کیلومتر ساعت حرکت نموده با کمیته برخورد و ولی پیش از برخورد سطح کمیته را باید عکس برداری کند و پس فرستد. اما هدف این خرابکاری آسمانی چیست؟ چرا آدمان کنجکاو آن ستاره دنبالدار بیچاره را که با راه خودش حرکت دارد و به زمین نیز تهدید نمی کند میکوبند و میخواهند شکم آن را ببینند؟ لوسی ان مکفدن میگوید یکی از هدفهای اساسی این خرابکاری یعنی اخترش برنامه علمی تشخیص کیمیاوی کمیته است، چون عالمان کیهانشناس بر این باورند که کمیته ها دارای ماده هایند که سیستم آفتابی از آن ترکیب یافته است. لوسی مکفدن:
کمیته ها برای ما جنس های سردترین و قدیمترین سیستم های آفتابی را می آورند. ما می خواهیم بدانیم آنها چگونه اند. دوم این که ما باور داریم کمیته ها میلیون ها سال پیش هنگام تشکل زمین با آن برخورده بودند. همین گونه ما می خواهیم با تحقیق عمق کمیته ها بدانیم که وابستگی های آنها چگونه است. شاید آنها کلید سری آن را که موجودات چگونه تشکل یافته است به ما بدهند.
آدمان همیشه میترسند وقتی کمیته از نزدی سیارهشان حرکت میکند و به گفته مکفدن یکی از مقصدهای دیگری برنامه دیپ امپکت آموختن راههای جلوگیری از برخورد کمیته ها با زمین است.
ما برای آن نیاز به آموختن ساختار کمیته ها داریم که احتمال کمی برخورد آنها با زمین در زمان وجود دارد. اگر ما هرچی بیشتر دایر به کمیته ها بدانیم، راههای پیشگیری از برخورد آنها با زمین را نیز بهتر خواهیم دانست.
اما سرنوشت آینده کمیته تمپل یک که 6 کیلومتر است و آن را سال 1867 منجم آلمانی کشف کرده است چگونه خواهد شد؟ البته بعدی برخورد با فرستاده زمینیان. هیچ چیز میگویند علمان، ترکش هیچ تأثیری به کمیته نخواهد داشت. برخورد دیپ امپکت به کمیته تمپل به گفته آنها برخورد گامبوسک به تریزه ماشینی را میموند که با سرعت بلند حرکت دارد. پس شنونده های عزیز نگران نباشید و 4 ایول مشاهده حوادث غیرعادی آسمانی را از یاد نبرید. اما دایر به نشستن کشتی کیهانی هیوجنز در ماه سیاره زحل تیتان در برنامه های گذشته از یاد شنیدید و برای همین آن را دوباره تکرار نمی کنیم. ترانه می خواهید؟ پس اینک ترانه.
میشه تو روزای ابری از گم شدن باشید نترسید، با هم میشه آفتاب و صدا کرد، خواب و معتبر مثل طلا کرد، با هم میشه سنگ بی صدا رو با ناز ترانه آشنا کرد.
تو میخواد به تازه نسازه روزگاه با ما نسازه شب و روز تله دشمن دوباره به باره از در و دیوار به باره با هم پشت ما کوه نمی ترسی نمی افتی نمی بازی این آباز نمی
گاری کاسپاروف شاهمات بازی معروف جهان هفته گذشته در یک مصاحبه با بی بی سی به اصطلاح دبدبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و جورج بوش پرزیدنت آمریکا را برآورد. او یکی را فاشیست نامید، دیگری را به شرم و شاهمات بازان معروف و شناخته جهان را چیزهای دیگر. همایون شهریار با دوستان تاجیکی گاری کاسپاروف صحبت کرد، پرسید که چرا این شاهمات باز را بسیاری ها هوا بلند می دانند.
گاری کاسپاروف رئیس جمهوری وطنش ولادیمیر پوتین را فاشیست میگوید. خود را شاهمات‌باز رقم یک در جهان میداند. قهرمان فیده رستم قاسمجانوف ازبکستانی را ارزنده تنها با جای 25 میشمارد. گاری کاسپاروف بزرگترین شاهمات‌باز در تاریخ، قهرمانی که شماری عنوان‌هایش را حتی گوگل کام نمیداند، در لندن گفته است با مسکو اذن قبول سمیت هشتگانه بزرگ در سال آینده را دادن این برابر با اجازه برگزاری المپیاد سال 1936 در آلمان ناتسیستی میباشد. گاری کاسپاروف ولادیمیر پوتین را دیکتاتور و بغی کننده اساسهای دموکراتی در روسیه نامیده است. غرب را جناب کاسپاروف به دستگیری خاموشانه و آشکار سیاست پوتین عیبدار کرده است. او گفته است پوتین را دستگیری نکنید، حرف سری آن نیست که ما را دستگیری کنند. ولی پوتین حمایت اصلی را از پیشوایان غربی میگیرد. رئیس جمهور جورج بوش از دوست خود خواندن این پلکان که کگب حتی شرم نمیدارد. یک سال قبل کاسپاروف در تأسیس سازمان ضد پوتینی معصوم به کمیته 2008 شرکت داشت. هدف از تشکیل این سازمان راه ندادن برای پروسه برای تدریج تغییر و اضافه به سرقانون روسیه که با پوتین امکان نامزدی خود را برای مراتب سوم گذاشتن دهد می باشد. کاسپاروف از انقلاب به اصطلاح نارنجی اوکراین اظهار خوشنودی کرده گفته است شاید پوتین حتی تا سال 2008 از سر قدرت برود. کاسپاروف خود را شاهی مطلق عالم شاهمات و بازیگری رقم یک این بازی عقلانی میداند. درباره رستم قاسمجانوف میگوید او در ریتینگ جهانی در مقام 25 جایگیر است و همین است جای واقعی او. کاسپاروف را که چنین اظهارات بسیار داده است برخی هوا بلند مینامند، اما نظر شاهمات بازان تاجیک درباره او چیست؟ انور نظرف استاد درجه بین المللی و مربی شایسته تاجیکستان با گاری کاسپاروف از سال 1976 شناس است. جناب نظرف میگوید آخر کاسپاروف یک نفر مردی عادی نیست، او گراسمیستر است، او آدم شهرتیار است و مثل هر آدمی مشهور ایمیج خود را دارد. انور نظرف به خاطر میآورد که سال 1989 عبدالله مرادوف هم در سش در دوره های آموزشی مربیگی در مسکو از او خواهش میکند تا او را با کاسپاروف شناس نماید، ولی بدون باوری به آنکه کاسپاروف با او خواهش شناسشوی خواهد کرد یا نه، ولی چون دو تاجیک نزد او میروند کاسپاروف از آنها خیلی با خوشی استقبال میکند و میگوید تیم فوتبالی پامیر را میداند، عبدالله مرادوف را میشناسد و از شناسایی با او خوشحال است. انور نظرف برای تقویت فکر خود مثال تازه تر می آورد. در المپیاد شاهمات سال 2002 در سلوینیا گاری کاسپاروف از انور نظرف می پرسد کیست فاروخ اماناتف شما؟ او خیلی خوب بازی می کند و من او را نمی شناسم. گاری کاسپاروف از انور نظرف خواهش می کند که او را با فاروخ اماناتف شاهمات بازی جوان تاجیک که حالا در روسیه به سر می برد شناس نماید. این حال گاری کاسپاروف با نوشتن سلسله کتاب آید به قهرمان های جهان در شاهمات می باشد. اخیران کتاب نوی او دایر به بابی فیشر از چاپ برآمد. بابی فیشر که امریکا از ژاپن استلامش را طلب دارد. ولی کاسپاروف در کتابایش از پی معلوم نمودن بزرگترین شاهمات باز نیست. او میگوید چون من می نویسم من باید با پوست این آدمان بزرگ درویم و با حوادث از دریچه چشمانی آنها بینگرم.
نورالله عبدالله هنرمند و دراماتورگ تاجیک نیز با پوست پاسبانان یک ممنوعگاه تاجیکستان در آمده و یک منالوگ جالب را نوشته است. منالوگش آدیاکک ممنوعگاه عنوان دارد.
این دریا دادر پیشتر ماهی گفتنی یک جانداره داشت.
کلام کلام. اگر گویم که بعضیشان برابر نهنگ می شدند ممکن تو محابات گمان کنی، چون که راستی گپ من خودم هیچگاه نهنگ را ندیدم، نه در خواب و نه در بیداریم. لیکن بعضیشان قریب تا یک وجب درازی داشتند بچگرها. نه کم نمی کنم. بعد دادر چی شد و چی موند که جایهای ما را مملوگاه اعلان کردند. این مملوگاهش یک گپی بود از دادر که دیگر با زنی خودت بلند گپ زده نمی توانی، چون که وای اکنون نه تنها زنی تو، باز مال مملوگاه هم حساب می شود. برای گاوت علف دروی ممکن نی، علفی نادیر برای آدمان. بوزد از پاده گریزد جریمه سپار، وای از پاده با راه گریخته بخواند آمده است که زمینی مملوگاه حساب می شود. دولانه و پیسته و چارمغز نچین، هیزوم نبیار، به شکار نرو، به دریا سخت نگاه نکن که ماهی خفن نشود، برای زیره از بازار خریدت حجت بیار. لیکن همه این نگیر و نمانها در پیش کلمه خوجهین هیچ بوده است دادر. من راستی نمی دانم اون خوجهین از اولاد آج باشد یا باقی مانده یگان قولی دریا درکش. ما اهل قشلاق بسیار می خواستیم که او را بار بینیم که وی چه شکل دارد، ولی متاسفانه میسرمان نشد. وی خوجهین دادر چی بلای بود است که از دریا تمام گلماهی و شیرماهی، لقماهی و زغارماهی را کشیده برای او می بردند. یک ماهی بود که شورتن می گفتند. کارگران مملوگاه گمان کردند که وی شور است و برای پیوخوری خوجهین به تخم آن بیچاره هم قیران آوردند. این مملوگاهش دادر همین خیل جای بوده است که نه در دریا ماهی می مانده است و نه در کوه کبک و پرنده، نه در صحرا بیدانه و علف، نه در جنگل آهوی و درخت. همهش برای شکم همان خوجهین، بغیر از درخت. جنگل را ما خودمان دزدیدیم. راستی ده قوه برق نیست، انگشت بیاری را فراموش کردند. آن یک چند ماشین چرخ کهنه که هنوز در دوره های شوروی به بالا آب دریا آورده پرتافته بودند و ما بعضن یک تا نیم تای آن را آورده علاو می کردیم، صاحبان مرشروتکای و افتابوس ها آمده بردند. کارگران مملوگاه در حال به همان خوجهین حسابات دادند که گویا دریا را محض آنها تازه کرده باشند. ما باشیم از فرصت استفاده برده تبرها را تیز کردیم و جنگل را تازه کردیم. اکنون برای دولانه به ناحیه همسایه می رویم و برای پیسته و چارمغز از آن هم دورتر. کودکان از حوزها به جای ماهی کف لیزک می دارند و مویسفیدان به جای کپ گنجیشک از بامگوشه ها. به این مملوگاه دادر اکنون حتی دوستک ها پس از اندیشه دور و دراز می آیند. از همه عجیبش همین که آن قشلاق هایی که مملوگاه ندارند همه حیوانات و نباتات را دارند. بوز و گوسفندانشان هم سیر و هم فربه می گردند. بعضن ما اهل قشلاق فکر می کنیم که همین دریای ما پیشتر نهنگ هم داشته است تو، وای با کدام راه نامعلوم خودش را از آب خلاص کرده خوجهین مملوگاه شده است. تو به این فکر ما چی میگویی دادر؟ یک اندیشه کن.
محفل شیر و شکر به انجام رسید. اگر پسند شما آمد نویسید، اگر نا آمد هم حتما بنویسید. ادرس پست الکترونی ما tajik@rferl.org